الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. تنبیه دیگری که در ذیل بحث اشتراط عقل وجود دارد این هست که بین عنوان متعاقدین و عنوان متبایعین عموم خصوص من وجه، در بعض موارد متبایعین و متعاقدین اینها متحدند، همونهایی که صاحب متاع هست و صاحب ثمن هست همونها هم عقد رو ایجاب و قبول رو انجام میدن. خب اینجا عنوان متعاقدین و متبایعین متحد و گاهی عنوان متبایعین هست عنوان متعاقدین نیست، مثل اینکه کسی خانهش رو میفروشه و کسی هم این خانه را میخرد، نه اون کسی که واقعا خانه را داره میخرد میاد عقد را انجام میده و نه مثل موارد ازدواج که مردم معمولا زوجین خودشون عقد نمیخونن، به یه عالمی به کسی مراجعه میکنن. در این موارد خب متبایعین غیر از متعاقدین هستن. گاهی هم هستش که متعاقدینند و متبایعین نیستند، فقط عقد رو اینا عهده‌دار هستند. مرحوم امام قدس سر رو در بحث بلوغ اونجا این رو مطرح فرمودن، در اون شرط بلوغ مطرح فرمودن که اگر غیر بالغ ممیزی که بالغ نیست فقط عاقد باشه و وزانش وزان الاله باشه، یعنی اون بالغینی که بایع و مشتری هستن به این پسر 14 ساله که مثلا هنوز بالغ نشده ولی خوب میتونه انشاء بکنه، عربیش خوبه و اینا، به این میگن که تو این کار رو بکن، ایجاب رو بخوان، یه پسر دیگه یه بسر میگن تو قبول بکن، که اینا فقط متعاقدین هستن. حالا در اینجا صحبت سر اینه که اینجا عنوان بحث ما چیه؟ شرائط المتعاقدینه. میگن متعاقدین اینا باید بالغ باشن، باید شرط دیگر اینه که عقل داشته باشن، شرط دیگر اینه که قصد داشته باشن و هاکذا. آیا اینا فقط شرائط متعاقدینه؟ به ما هما متعاقدان یا نه؟ این انشاءالله در شروطی که خواهد آمد اونجاها بهتر ما میتونیم رو این بحث بکنیم، به خصوص شرط پنجم که شرط آخر هست. این علی ذکرمون باید باشه که آیا مقصود در اینجا که گفتن متعاقدان، متعاقدان به ما ها متعاقدانن که اگر نتیجه این شد این است که باید بگیم اگر مجنون مال خودشو نمیخواد بفروشه، سکران مال خودشو نمیخواد بفروشه، فقط میخواد موجب باشه، یا میخواد فقط قابل باشه، مال دیگری اینا موجب و قابل میخوام باشه. ظاهر عبارت تحریر و فقها این است که حتی در این مورد باطل است که مجنون نمیتواند متعاقد صرف هم باشه، متبایعین که نمیتونن باشن، متبایعان متعاقدان که نمیتونن باشن، متبایعان غیر متعاقدین هم نمیتونن باشن، اما متعاقدین بدون اینکه متبایعین باشن چی؟ ظاهر عبارت این است که این هم نمیشه. و
مثل اینکه مجنون میخواد مال خودشو بفروشه ولی عقل
بله باطله. بله بله، ولی نه اون ولی که بله. اما اگر مجنونه این هستن، خب میان به تو عاقل مراجعه میکنن، میگن ما دیوانه هستیم، عقلمون دارد، شما برای ما بخوام. این مسئله است که باید بهش توجه داشته باشیم و بعد انشاءالله مقتضای ادله ماضیه قهرن این است که مجنون در حین جنونش نمیتونه متعاقد هم باشه. مقتضای اگر گفتیم قصد نداره که خب روشنه، اگر گفتیم اراده نداره که خب روشنه، اگر گفتیم به این که در مقام اثبات ما نمیدونیم قصد داره یا نه و اینجا دالی بر وجود قصد نداریم، امارهی بر وجود قصد نداریم، چون ظاهر حالش این چنین نیست که این قاصد بوده است یا نه، پس تمسک به ادله در مورد اونها تمسک به دلیل در شبه مصداقیه می شود. این هم یه دلیلی بود که اونجا می آوردیم. یا این که گفتیم در سیره عقلا این چنین است که ماس یصدر عن المجنون و المغمى علی و السکران، اینا اصلا لا اعتبار به ها و اینها رو موجب انشاء نمی بینن، یعنی در مقامتون بی امر انشائیه، اینا رو اسباب انشاء نمی بینن، فلذا میگن اون مسبب، اون منشأ به واسطه این انشاء اصلا تحقق نمی پذیره، چون اون مسبب، اون منشأ امر انشائیست، مسببیست که با یک سببی تولید میشه در اعتبار عقلا، و اینها رو اسباب تحقق اون امر انشائی نمیبینن. این دلیل هم اگه گفتیم باز اینجا این دلیل خواهد آمد. اگر به ادله لفظیه شرعی هم تمسک بکنیم باز همین چنین است، اگر به اجماع هم تمسک بخوایم بکنیم باز همین طور است. این تنبیه دو. تنبیه سومی که اینجا فقط عنوانش رو عرض میکنیم، بله به این بیان که اونجا اگر که اصلا ولی این مجنون الان میداند که این قاصد هست، اراده هم داره، همه چیزا رو میدونه و خودش اگر اون کسی هم که میخواد او رو، بله اونجا میخواد فقط او رو به عنوان عالیه ازش استفاده بکنه و میداند قاصده و اراده هم داره، نه باید بدون چون ظهور حال اینجا نداریم، اگه اینا رو میداند که بله این چنینی هستش، خب اشکالی از این جهت نداره، مگر بگیم ادله اینکه رفع القلم عن المجنون اطلاق داره، یعنی قلم تشریع از او برداشته شده که یکی از قلمهای تشریع نفوذ عقدی است که او اجرا میکنه به اطلاق اون ادله تمسک، و همچنین ولیش، ولیش هم نمیتونه، چرا؟ به خاطر اطلاق ادله لفظیه که میگه رفع القلم عن المجنون، یعنی شعار میفهمد قلم تشریع از کارهای او برداشته شده که یکی از کارهای اون نفوذ عقدشه، شعار اینو برداشت. تنبیه سوم این است که آیا عقودی که در این موارد جاری میشود و بعضی از این شروط نیست بالمره باطل است که حتی صحت تأهلیه هم ندارد، یعنی اهلیت برای اینکه با اجازه بعد نافذ بشه صحیح بشه ندارد، یا اینکه نه بطلانش بطلان بالفعل و اینا شرایط صحت فعلیه هستند، ولذا اگه اینا نباشن این عقد صحت تأهلیه داره، به این معنا که بعدن اگر با اجازه زمیمه بشود نافذ خواهد بود، مؤثر خواهد بود. امام قدس سر رو در شرط اکراه اختیار که شرط چهارم هست اونجا این مسئله رو مطرح کردن که بله مکره اگر بعد الاکراه رفع اکراه شد و اجازه و فرمودن که اون بیع صحیحه و نافذه و این بسیاری از فقها فرمودن این رو در اونجا اینو مطرح کرد. خب این حرف حالا در مجنون هم میاد که اگر مجنون اجرا صیغه قبول یا ایجاب رو کرد و در دور افاقه اجازه، آیا این نافذه یا نه اینجا به درد نمیخوره اصلا؟ اینو دیگه مطرح نفرمودن در اینجا. خب اینم قابل طرحه در اینجا. شیخون الاستاد قدس سر و مرحوم آقای حائری در ابتغاء الوسیله که شرح وسیله هست، ایشون خودشون عنوان فرمودن و فرمودن که با اجازه هم این تصحیح نمیشه. ما بحث این مسئله رو برای سایر شروط هم همه اینا رو بعد از پایان یافتن شرط پنجم به عنوان یک مسئله کلی اونجا انشاءالله بررسی میکنیم که آیا در این موارد چگونه خواهد بود. فلذا این هم برای این که در ذیل این بدونیم همچین مسئله هم وجود داره عرض کردیم. خب بحث ما راجع به اشتراط عقل پایان یافت. همونطور که وعده کرده بودیم، خب در این مباحث ما یه نظری هم به فقه وضعی بنا شد بیندازیم. حالا دوستانی زحمت کشیدن و بعضی از متون رو از جای مختلفی که در فقه وضعی هست فراهم کردن. من با تقدیر از زحمات و برادران عرض میکنم، ما دو تا نظریه در باب بیع مجنون در فقه وضعی فعلا داریم. نمیگیم فقط دو تا نظریه وجود داره، ممکنه نظریه های مختلفی. اون چی که وصل الینا فعلا این دو نظریه است. نظریه اول که در بعض کتاب های درسی بعض دانشگاه های مهم انگلیس که تألیف یک گروهی است در اونجا گفته شده است، این است که اینجور که ترجمه کردن، اگر عبارت لاتینیش هم وجود داره، ترجمه اینجوری شده العهدت و علی المترجم، گفتن که بیع مجنون درست، فقط چیزی که هست در دور افاقه حق فسخ داره. وقتی عاقل شد جنونش از بین رفت، اینجور نیستش که مثل سایر بیاه لزوم داشته باشه حق فسخ نداشته باشه مگه خیارات خاصه وجود داشته باشه. نه، مجنون چون اون موقع درست نمیتونسته که اندم محاسبه بکنه و اینا، این بیعه درسته. اما وقتی عاقل شد دور افاقش به وجود آمد، لهول فسخ، میتونه فسخ بکنه یا نه امضا بکنه بگه همونجوری که انجام دادم باشه. اینجور عبارتشون، حالا عبارتشو بخونیم، میگوید که در کتاب درسی رشته حقوق دانشگاه فلان که تألیف رئیس گروه حقوق قراردادهای این دانشگاه است، میگوید که برای انجام قرارداد باید طرفین چهار ویژگی داشته باشن، بایع و مشتری چهار تا ویژگی باید داشته باشن. یک، اطلاعات مربوط به مورد قرارداد را درک کند. دو، این اطلاعات را فراموش نکنه. لابد مقصودش اینه که وقتی میخوان اجرای صیغه کنن فراموش نکرده باشن، نه اینکه لتالی. سه، این اطلاعات را آنالیز و تصمیم بگیرد، سبک سنگین کنه، تصمیم بگیرد. خب اینم که روشن. چهار، تصمیم خود را بتواند اعلام بکنه. این تصمیمشو بتونه اعلام کنه که بله من تصمیم گرفتم این متاع رو بفروشم یا این متاع رو بخرم. حالا خود اینا محل صحبته که چرا باید اعلام بکنه، به کجا اعلام بکنه؟ خب میاد میفروشه دیگه یا میخره. بله، مگر مقصودش از اعلام کردن این باشه که انشاء کند، بله اعلام کردن بدون انشاء چه دخالتی داره که گفته بشه. حالا بعد میگوید حال اگر هر کدام را از این امور اربعه، حال اگر هر کدام را مثل دیوانه یا مست نداشته باشد، قراردادش باطل نیست ولی حق فسخ دارد. و اگر بعدن افاقه حاصل شد می تواند فسخ کند و می تواند امضا کند. و اشاره کرده بعد در این متن به یک پرونده قضایی در حراج مزایده انگلیس که فردی که برنده مزایده شده مست بوده، ولی بعد که عاقل شده خرید خود را امضا کرده و قاضی حکم کرده به صحت معامله. خب این ذیل البته شاهد خواسته بیاره، این یک شاهد بودنش محل کلامه، شاید میخواد بگه صحت تعهلیه داشته بعد با امضا درست میشه، چون اون حرف قبل از این اون پرونده اینه که نه اصلا این بی درست بوده، این قرارداد درست بوده، فقط این حق الفسخ داره. اون چی که در دادگاه نقل میکنه شاهد بر این نیست، اون چی که در دادگاه هست که در حال مستی خریده است در یک مزایده ای، بعد که حالش به جا اومده تنفیذ کرده. خب این میشه اجازه، ممکنه اون بطلان فعلی داشته باشه ولی صحت تعهلیه داشته باشه. بنابراین این ذیل شاهد بر اون چی که در صدر بیان شده نیستش، مگر اینکه ما این ذیل رو قرینه قرار بدیم که اون صدر هم همینو میخواسته بگه، ترجمه یه مقداری شاید، حالا من که اهل زبان نیستم و نمیدونم، متاسفانه یکی از چیزایی که من گاهی خیلی غبطه میخورم یا اینه که این زبان خیلی وقتا، من وقتی که پاکستان میرفتم تو هواپیما اینا خیلی با اشتیاق افراد میمدن میخواستن تماس بگیرن، حرف بشن، سوال داشتن، مطلب داشتن، و مشکلی ما این بود که میگفتیم یا فارسی باید بگی یا عربی باید بگی، حالا عربی همونم عربی های. و این واقعا به خدمت شما رسالت که امروز که این ارتباطات اینجور شده به مردم، باید ما یه زبان بین المللی رو حداقل بلد باشیم واقعا، مخصوصا الان که اینا خیلی به هم داره گره میخوره امور و اینا، انسان باید بلد باشه و مراجعه به خود متون بتونه بکنه و مطلب رو به دست بره. این ترجمه ها خیلی وقتا منتقل کننده مفاد واقعی اون مطالب نیستش. خب این مطلبی است که این آقایون گفتن. اگر این مطلب درست بود، خب قهرن طبق ما ادله که گفتیم که اون ادله واضحه بود، قابل تصدیق نیست که ما بگیم بیع مجنون صحیح هست و از اون طرف بگیم فقط حق فسخ براش بدن هستش. به همون بیاناتی که گذشت اونها دیگه کفایت میکنه، تکرار نکن. مطلب دوم که باز اینجا وجود داره، مطلبی است که در این الوسیط فی شرح القانون المدنی سنهوری داره، از ایشون استفاده می شود که مجنون تارتن محکمه حکم به هجرش میکنه، مثل مفلس. مفلس تا محکمه قاضی نیاد بگه مهجوره، حق تصرف در اموالشو داره. بعد از این که قاضی حکم کرد که این مهجور است، ممنوع از تصرف در اموال، دیگه نمیتونه تصرف بکنه، بیع و شرا اوناش دیگه باطل. مجنون رو هم این نظریه این است که اگر محکمه گفت مهجور است، معاملات او باطل، اما اگر محکمه نگفته مهجور است، اگر نگفت دو حالت داره، یک این که دیوانگی او و جنون او شایعه، همه میدونن که اکثر میدونن که این آدم دیوانه است، یا اگر شایع نیست خود طرف معامله میداند که این مجنون است. در این موارد گفته معامله باطل. اما اگر شایع نیست این هم نمیدونه، در اینجا معامله مجنون درسته، ولو واقعا مجنونه، اما چون جنونش شیوع نداره و طرف معامله مطلع نبوده، اینجا این معامله صحیح هست. گفته است که یقع و باطلن تصرف المجنون و المعتوه اذا صدر تصرف بعد تسجیل قرار الحجر. قرار الحجر اگه تسجیل شد، مسجل شد، مسلم شد، قاضی این حکم کرد، اون باطل. و اما اذا صدر تصرف قبل تسجیل قرار الحجر فلا یکون باطلا الا اذا کانت حالت الجنون او الاته شائعه، معتوه بودنش یا مجنون بودنش شایع باشه وقت تعاقد، او کانت طرف الاخر الا بینت منها. فالمجنون تصرفاته بعد تسجیل الحجر باطلتون و تصرفاته قبل تسجیل الحجر صحیحتون ما دامت حالت الجنون غیر شایعه و غیر معروفه من الطرف الاخر. فاذا شاءت او عرفت الطرف الاخر كانت تصرف باطلا. پس بنابراین طبق این بیان، طبق این نظریه، برای صحت معاملات مجنون حتی نفوذش و غیر قابل برگشتش یه صورتی رو تصور کرد. یه مجنون واقعی، یه مجنون واقعی که جنونش شایع نیست بین مردم، طرف معاملش هم خبر نداره که این مجنونه، با اینکه این مجنون واقعیه میگه معامله درست، معامله اینجا درست. در صورتی که چی؟ محجور به حکم قاضی نباشه. و اما اگه محجور به حکم قاضی بود یه فرقی بین صور نیست، اون باطله. این رو در فقه وضعی بالاخره در بعضی از امکنه عالم اینجور نظریه هم وجود داره، توی این کتاب بالاخره سمهوری که شرح قانون که کتاب مهمیست در این باب الوسیطه ایشون آمد. منتها چیزی که هست، آدم یه نحوه تناقض و تهافتی در این کلمات اینها مشاهده میکنه. ایشون میگوید که و اهلیت المجنون معدومتون لأنه فاقد التمییز و تصرفاته القانونیه باطله تقع و باطله لنعدام الاراده و الهازا تشیر الماده کذا من القانون المدنی الجدید. خب سوال اینه که اگر شما میگویید مجنون علت بطلان معاملش اینه که تمیز نداره، علتش اینه که اصلا اراده نداره. خب اگه اراده نداره تمیز نداره، معنی نداره فرضی رو مفروض بگیرید که با این که مجنونه بگی درسته. خب حالا جنون شایع نبوده، طرفم نمیدونسته، هینه تعاقد نمیدونسته، بعد فهمید که این مجنون بوده، اینجا چجور میتونیم بگیم این معامله درست است با اینکه این اراده نداشته، تمیز نداشته؟ اگه دلیلتون اینه، عدم الاراده است، عدم التمیز، معنا نداره این تفصیل و این بیان. بنابراین این بعض انظار الان البته رائج در همه جا چی هست ما الان اطلاعی نداریم چجوریه، ولی این مقداری که حالا در این بخوام مثلا این کتاب آقای کاتوزیان که کتاب تقریبا میگن شخصیت مهمیه در باب حقوق و کتابش هم کتاب معتبریست، خب جمع کرده ایشون آراء مختلف جاهای مختلف عالم رو. انسان اینجا رو که میبینه بعد درش یه ابتهاجی پیدا میشه به فقه امامیه و اینکه فقهای ما قدس الله اسرارهم در طول این تاریخ چقدر عمیق‌تر و منسجم‌تر و مطابق با واقع‌تر فکر کردن، صحبت کردن، استدلال کردن. اینا به این مقدار توجه به این مبانی به این مقدار بر ما خوبه که هم یک قدر آشنا بشیم هم از اون طرف بدانیم. البته ما گاهی هم ممکنه به ذهن اونها به خصوص دیگه در این ازمنه اخیره و پیشرفت علومی که پیدا شده در حقوق غیر حقوق ممکنه یه مطلبی باشه. ما یکی از آموزه های اسلام این است که ما در باب علم چی نداریم، عالم هر جا باشه، علم هر جا باشه اخذ میکنیم از اون، هیچ تعصبی نداریم برای اینکه چون کسی دیگری گفته. از این جهت مراجعه به اینا لا بأسه، ولی باید قدر علمای خودمون و کتابای خودمون و نوشته های علمای بزرگ خودمون رو بدانی. خب این به خدمت شما عرض شد که این مقداری که این برادران زحمت کشیدن، البته زحماتشون بیشتر از این بود، چیزای دیگه ای هم جمع کردن، مثلا تعریف جنون چیه و امثال اینا هم که چیز خیلی دستگیری نبود، یک حالت روانی است که نام چه میشه، اینا هم یک چیزای کلیاتی است که خیلی چیزی به دست ما نمیده اینجا. خب این بحث تمام شد، انشاءالله وارد شرط بعد میشیم که عبارت باشه از قصد. بله بله بله، شورای نگهبان میگه شروطی که گذاشته شده باید احراز بشه. توجه فرضا خیلی جا افراد رو چی میگم که عدم احراز، چون باید احراز بشه، شرط گذاشتن که آقا کسایی که اینجورن میتونن نماینده بشن، کسایی که اینجورن میتونن رئیس جمهور بشن، وای احراز نکرده که نمیتونه بگه، فرضا باید احراز بشه. بله اینجا باید احراز بشه، منتها آیا ما وسیلت الاحراز تعبدی هم داریم؟ مثل این که شارع فرموده شرط عدالت است، در نماز جماعت امام جماعت باید عادل باشه، مرجع تقلید باید عالم عادل باشه، نمیدونم شهود طلاق باید عادل باشه، این درست، عدالت هم عدالت واقعیه، اما شارع برای اینکه کار سخت نشود حسن ظاهر را اماره و کاشف از عدالت قرار داده علی حسب بعض انظار. حالا در اینجا ممکن بگیم بله عقل شرطه، اما همون ظاهر حال که انسان میبینه خب اعمالش علی طرق العقلایی هست، این کاشف از این که این عقل رو داره و وجود داره. برا اگر خود شخص متعامله ما معلوم بود، البته حمله بر صحت میکنن، حمله بر صحت میکنن دیگرانی که داخل در معامله نیستن حمله بر صحت میکنن که این معامله انشاءالله درست انجام شد. خود متعاقلین باید بدونه که اون معمولا انسان خب به واسطه شرایط و قرائن و مکتنفات به مطلب علم پیدا میکنه، اما اگه یه حالتی درش میبینه که شک داره که واقعا این حالا مجنونه مجنون نیست، بله اینجا نمیتونه معاملات بگی معامله صحیحه، در اینجا باید احراز کنه که این جنون نداره، این عقل داره. احراز البته لازم نیست احراز وجدانی حتما باشه، اما از وجدانی و تعبدی است که شارع حجت قرار داده. پس این مسئله تمام شد، میرسیم به مسئله قصد. حالا بحث تفصیلی مسئله قصد رو انشاءالله از فردا آغاز میکنیم، ولی بحث قصد اگر بخوایم به ظاهرش توجه کنیم خیلی بحث نداره مسئله قصد، چون روشنه که عقد اگر به عنوان عقد توجه کنیم و همچنین عناوین معاملیه مثل بیع و اجاره، مضاربه، مساقات و بقیه عناوین صلح و بقیه، اینا عناوین قصدیه هستن. تا انسان قصد نکند اینها در اعتبار عقلایی و شرعی تحقق پیدا نمی کنند. فرضا اگر کسی قاصد نیست ولو داره میگه به تو، ولی داره فیلم بازی میکنه، داره شوخی میکنه، داره تظاهر میکنه، اراده واقعی نداره، قصد واقعی نداره، خب اینجا این عناوین صادق نیست، عنوان بی صادق نیست. کسی که توی فیلم داره بازی میکنه میگه بی تو داری، هیچ کس نمیگه بیچاره خانهشو فروخت دیگه، خونه داره، زن و بچه‌ش هم بیان خونه بیرون بره فروخت دیگه. نه، بی توقف داره، تحقق عنوان بی و سایر عناوین معامله اینها عرفن و شرعن توقف داره بر قصد، اینکه حاضر نباشه، غافل نباشه و ساهی نباشه و همسال. همچنین عنوان عقد، عنوان عقد هم همینجوره، اون هم تا قصد نکرده باشه هزلن گفته، از باب شوخی گفته، از باب سهو گفته، اینا هم صادق نمیدونن این عناوین. بنابراین اگر ما بخوایم به اطلاقات ادله‌ای که این عناوین رو موضوع قرار داده تمسک کنیم، غلط است، چون اینا موضوع اونا نیستن، تطبیق نمی کنه. صرف نظر از اینا، سیره عقلایی هم بر این است که اینجور معاملات که قاصد نبوده است باطل است و این سیر مردوعه شرعیه نیست. اگر نگیم امضا شده به واسطه اونها، قطعا دلیل بر رد این سیره نداریم. پس مقتضای سیره و عدم رد همین است که این معاملاتی که قاصد نبوده اند متعاقدن هر دو یا یکی از اونها، اینا لا اثر علیها آثاری بر اونها مترتب نمیشه، پس باطل است. علاوه بر این که مسئله یک مسئله متسلم فی و اجماعی است، این مسئله، این شرط قصد بیش از این حرف حسابی برای خودش وجود نداره. من تا حالا ببینیم آیا به این تناسب ابحاثی رو فقها مطرح کردن یا نه، که انشالله فردا اگر دیدیم اونا خیلی مهم نیست، بینیم شرط بعدی که شرط اختیار باشه. صلی الله علیه.